أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف روایت 23 از کتاب عقل و جهل به نظر میرسه که یکی از مهمترین روایات این کتاب هست و در واقع بسیاری از روایات دیگر این باب رو توضیح میده، تبیین میکنه، شرح و تفسیر میده. اگر قرار باشد ما این روایت رو به دقت جاگذاری کنیم و جایگاهش رو مشخص کنیم، این روایت در امتداد روایت جنود اهل جهل، اگر خاطر شریفتون باشه، ما در روایت جنود اهل جهل تعبیر روایت این بود، صدر روایت، که اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحتر، عقل رو بشناسید، جنود عقل رو بازشناسی کنید، در مقابل جهل و جنود جهل رو اگر بشناسید، به هدایت و راهیابی به حقیقت دست پیدا میکنید. خب یک سوال این است که بسیار خوب ما الان عقل و جنودش رو شناختیم، چجوری از طریق عقل و جنود ما به هدایت دست پیدا میکنیم؟ مسیر هدایت از طریق جنود عقل و جهل چیست؟ این روایت در واقع داره به ما میگه چگونه میتوان از طریق شناخت عقل و جنود عقل انسان مسیر هدایت رو پیدا میکنه. به تعبیر دیگری سلوک هدایت بر محور عقل از این روایت معرفی میشه. خب در روایت حضرت میفرمان دعامت الانسان العقل، خب دعامه یعنی ستون، پایه اساسی یک ساختمان، یک خیمه رو میگن دعامه، پایه و اساس، بر پایی جایگاه انسان به عقل. حالا ما از این البته روایت به روایات دیگه استفاده میکنیم که تعبیر دعامه انسان العقل ستون چیزی غیر از خود خیمه است، چیزی که میاد خیمه رو برپا میداره. حالا در جنبندی شواهدش از آیات و روایات هم پایین گفت که اساساً عقل از دیدگاه روایات اهل بیت جزء ذات انسان نیست، به انسان داده میشه. در اون روایت گذشتم خوندیم العقل هباء من الله و الادب کلفه. حالا به هر حال عقل است که خیمه وجود و شخصیت انسان رو برپا می‌داره. والعقل منه، عقل بعضی از شؤونش، منه رو اینجوری معنا می‌کنه، ظاهرش من تبعیضیه است، العقل منه الفتنه والفهم والحفظ والعلم. اگر عزیزان مراجعه کنن، این چهارتا دقیقا از مصادیق جنود عقل هم. در روایت جنود عقل اینها به عنوان جنود شمرده شده. خب اشاره کردیم که جنود عقل جزء عقل نیست، چنان که از ظاهر روایت هم پیداست، لشکریان عقل هم. به یکی از دو معنا، یا حقیقتی هستند که در راستای عقل قرار میگیرند، یا بگیم از آثار عقل، نتایج عقل، لوازم وجود عقلند. به هر دو معنا که بگیریم این چهارتا، یعنی هوش، فتنه یعنی هوش، هوشمندی، فهم، درک مطلب، حفظ، نگاهداری مطلب و علم، آگاهی و داده ها و معلومات، این چهارتا میفرمان از شؤون عقل، از نتایج عقل. بعد میفرمان و بالعقل یکمل یا یکمل، فرقی نمیکنه، انسان به عقل است که کامل میشه. یعنی فاعل یکمل انسان دیگه، دعامت انسانه العقل، عقل ستون برپادارنده انسان است و انسان به واسطه عقل است که کامل میشه. و هو دلیل او و مبصر او و مفتاح امره. کار عقل چیه؟ این است که راه نماست، اون ابزاری است که به واسطه او انسان راه رو پیدا میکنه. کار دلیل همینه دیگه. همینطور غیر از این که دلیل است، مبصرم هست، روشنگرم هست، راه روشن هم میکنه، فضای تاریک حرکت انسان رو در واقع روشنایی میده و مسیر رو به انسان نشون میده. و مفتاح و امره، کلید مشکل گشای کار انسان، گره های زندگی انسان با عقل که باز میشه. اینا کارکردهای عقل هم، یعنی در واقع معنای دعامه و معنای کمال بودن عقل برای انسان از همین جا روشن میشه. چرا ستون خیمه وجود و هدایت انسانه؟ چون این سه کار رو انجام میده، هم راه نمایی میکنه، هم راه رو روشن میکنه، تاریکی های زندگی انسان رو برمیداره، هم هر جا انسان گیر میکنه تو زندگی، در میمانه تو زندگی، این مفتاح و امره، کلید کارای انسان. هر جا گیر میکنه، گیر و گورای انسان با عقله که حل و فصل میشه، گره ها باز میشه. خب این مقدمه اولیه حدیث. عرض کردم حدیث بسیار مهمه، واقعا نزدیک به یک معجزه علمیه. حالا ببینید این نظمی که حضرت در این روایت بیان میکنن واقعا شگفت‌آوره. خب تا اینجا مقدمات معلوم شد که عقل چیست، چه نسبتی به انسان داره، کارکردش در وجود انسان چیست. بعد شروع میکنن مسیری را که عقل از طریق این چهار جنب، این چهار شعبه عقل برای انسان باز میکنه رو تشریح میکنه. یعنی بحث از این به بعد تطبیق اون قاعده کلیست. شما فرمودید عقل دعامه است، عقل دلیله، عقل نوربخشه. چجوری؟ میگه سوال میکن باز کلی شد، باز مسئله خیلی روشن نشد. میفرمان چرا؟ حالا جزئیات این رو ما میخواییم ذکر کنیم، قدم به قدم تعبیر میکنم. یه جمعه بودم این سلوک هدایت انسان از طریق عقله. حالا یه شعبهش این چهارتاست. خب چه اتفاقی میفته عملا؟ حضرت میفرمان فعضا کان تأیید و عقلهی مننون، وقتی که انسان از طریق عقل که نور است،
این من النور داره ماهیت عقل رو میگه، همون جنبه دلیل بودن و روشنایی عقل رو میگه. این عقل نوری وقتی میاد پشتوانه وجود انسان قرار میگیره، انسان از ناحیه این عقل نوری تأیید میشه، کان آل من حافظن ذاکرن فطنن فهم. چون گفتیم اینا از شعون هم دیگه، اینا از جنود هم. کسی که عقل در وجود شکوفا میشود، این چهار جند تا اینجا به پنج تا شاخه هم تقسیم شده چون روشنه، این در وجودش احیا میشه. انسانی که دارای عقل شکوفا شده، عقل نوریست، این انسان عالمه. اولا آگاهی های لازم رو پیدا میکنه، قدرت حفظ در انسان بالا میره، یعنی مطالبی که باید در ذهن داشته باشه اینها رو از طریق عقل نگه میداره. اون یکی از مشکلات ضعف عقل، ضعف حفظ دیگه، این مطالب ذهنش هست، میدونه اما یادش میره. نه، حافظه. اون معارف حقیقی مورد نیاز رو در درون خودش حفظ میکنه. غیر از حفظ، ذکر هم داره. انسان عاقل دانشش در دسترس، یعنی اینجوری نیست که چیزهایی را محفوظاتی دارد موقع عمل اصلا یادش نیست، به اون مراجعه نمیکنه. نه، انسان عاقل متذکرم هست، همیشه دانش‌های موجود در ساحت وجودش حاضر و در دسترس هست. ذکر یعنی این چیه؟ همیشه یادشه. به محض که با یه مسئله برخورد میکنه، میدانه که حکم این مسئله چیه، ابعاد این مسئله چیه. حالا این خود حضرت اتفاق داره میخوان تشریح میکنه. فتنه، انسان عاقل باهوشه، تو موقعیت قدرت تشخیص داره. بگیم المؤمن کیسون، فتن تعبیر امیر المؤمنان صلی الله علیه، المؤمن کیسون فتن، انسان باهوش زیرک، کلا سرش نمیره. تشخیص درست موقعیت، گفتن هوشمندی یکی از ویژگی های بارزش تشخیص دقیق موقعیت ها و لحظه هاست. فهمه، قدرت فهم و درکش بالاست، مطلب رو که بهش گفته میشه به سرعت درک میکنه. در روایت دیگه این فهم رو توضیح دادن، تیزه، تنده، اصلا مطلب گفته میشه، حادثه رو که میبینه، رفتار طرف رو که میبینه، برداشت دقیقی از موضوع داره. خب حالا کسی که عاقل است، کسی که با عقلش این چهار پنج خصلت رو حاضر داره، نتیجه چیست؟ حضرت می‌فرمان نتیجه عقل با این شعب دو چیز اساسی است. به تعبیر دیگری دو دسته معرفت در انسان شکل می‌گیره، که بعد می‌فرمان دو دسته معرفت اساس مسیر هدایت. هر چه هدایت در انسان رخ میده از طریق این دو دسته آگاهی است، آگاهی های ضروری برای هدایت. او چیه؟ دسته اول آگاهی های از موضوع، دسته دوم آگاهی از احکام موضوع. یکی مربوط به عقل نظری است، دیگری مربوط به عقل عملی. من یه جای اشاره کردم بعضی از شراح کافی یا شراح بحث‌های عقل یه عده‌ای به این سمت آمدن که عقل در روایات عقل نظری است، یه عده‌ای از اون سمت افتادن که نه، هر چی ما روایت در باب عقل داریم همه عقل عملی است. اصلا ما در قرآن روایات در باب عقل به معنای شناسایی، شناخت نظری نداریم. ما این رو با ادله مختلف و شواهد رد کردیم. یکی از شواهد اون همینه. ببینید حضرت با چه دقتی از وجوه عقل صحبت میکنن. میفرمان کسی که به این مرتبه میرسد که در خودش علم و حفظ و ذکر و فطانت و فهم رو شکوفا میکنه، حاضر میشود، فعلم بذالک، از طریق این حالت و حالتهای معرفتی دو چیز بر انسان، دو دست آگاهی به دست میاد. آگاهی اول شناخت کیفه و لمه و حیثه است. چگونگی ها رو میشناسه، به اموری که باش مرتبطه میدانه اینا چی هستن، از چه حالاتی خصوصیاتی برخوردارن، این رو میدونه. یک. دو، به این هم کفایت نمی کنه، چرایی و اسباب اون رو میشناسه. این حادثه اتفاق افتاد در جامعه، این چیه، این حادثه چیه، حالا این فتنه چیه، نه اون کار و عملیات خیر اون چیه، اولا کیفیت رو میشناسه، دوم علل و اسباب شکل‌گیری اون حادثه و اون شی رو هم میدونه. چه اشیاء طبیعی، خب این همه آسمان‌ها، کهکشان‌ها، وجود انسان، این قوا، این شگفتی‌ها میشناسه، اینها چیست، کیفه، لمه اونا رو میشناسه، یعنی روی اینا تدبر میکنه، اینا چرا وجود داره، آیتشون چیست، ادلهشون چیست. وجه سوم حیثوی اونها رو هم میشناسه، جهت اونها رو هم میشناسه، چون گاهی اوقات یه شی یه کیفیت داره، یه اسباب دارد، یه وجوه دارد به اصطلاح. این حادثه، این پدیده، این شی یه جهتی دارد، یه جهاتی دارد، او جهات مسئله را هم میدارد. یه دست آگاهی از طریق عقل که میگیم آگاهی های شناختی، آگاهی های موضوعی، پدیده، حادثه برخورد میکنیم، ایجاد. یک سری آگاهی های را عقل انسان میده، آگاهی های ارزشی است، آگاهی های حکمی، یعنی فقط نمیگوید چیست، میگوید چگونه باید باشد، خوب و بدش را هم تشخیص میده، ارزش اون شی را هم میشناسه. و عرف من نصحه و من غشه، این من نصحه و من غشه، میشناسد چه کسی داره به او خیانت میکنه و کی خیرش میخواد. یعنی چی؟ من از کجا بشناسم که این آقا خیرخواه منه یا دشمن منه؟ چون باید اولا غش رو بشناسم، نص رو بشناسم، خوب و بد رو باید تشخیص بدم تا بدانم خوب کیست و بد کیست. قبلا در بحث جنود عقل و جمع میگفتیم اون مجموعه ارزش هایی که ما از طریق عقل میشناسیم، میفهمیم حسد بده، کینه ورزی بده، دشمنی بده، از اون طرف میفهمیم که خیرخواهی دیگران خوبه، نصف. ببینید، پس بنابراین عقل تنها موضوع شناس نیست، خود شناس هم هست، چون نقطه در نتیجه مهمه. حضرت میفرمان حالا که عقل موضوع و ابعاد موضوع، ارزش و احکام اون موضوع رو ما میگه، نتیجهش این است که فعضا عرف ذالک، حالا که این دو دست آگاهی رو به دست آورد، با این دو دست آگاهی عرف مجراه و موصوله و مفصوله، اولین چیزی که میشناسه مسیر خودشو میشناسه، مجرا، مجرای انسان دیگه، انسان میشناسه مسیر درست من کجاست. ببینید اگر انسان آگاهی های شناختی فقط داشته باشه، تشخیص مسیر نمیتونه بده، میگه اینه اینه اونم اونه، بله یه جریان سومی هم هست، اونا هم هستن، تشخیص نمیده کدام خوبه کدام بده. من باید چیستی را بشناسم، اسباب رو بشناسم، در کنارش خوبی و بدی و مساوی خوب بده تشخیص بدم. اگر این دو دسته آگاهی به وجود آمد، من میتونم راه شناسی کنم، مسیر درست رو تشخیص بدم. عرف مجرا به یه تعبیر یعنی جریان خودشو میشناسه، میدونه تو کدام جریان و مسیر باید قرار بگیره و میشناسد موصول و مفصولش رو. یعنی چی؟ موصول و مفصول یعنی چی؟ نقطه های اتصال و نقطه های انفصال. میدونه پیوند ها و گسست هاش باید با کی باشه. خب وقتی جریانش رو شناخت، میدونه در کدام جریان با کدام افراد با کدام حرکت با کدام فعل باید همراه بشه. موصول و مفصول میگیم نقطه های پیوند و گسست. من با کی رفیق باشم، با کی باید از کی ببرم، با کیا همکاری کنم، در مقابل چه کسانی اقداماتم رو انجام بدم. دوست و دشمن شناسی، دوست شناسی، راه شناسی یکی از لوازمش این است که انسان بدونه در مقابل چه خطوطی، چه افرادی، چه اندیشه‌هایی باید موضع داشته باشه. موصول و مفصول خودش رو هم می‌شناسه. خب کسی که مجرای خودش و مسیر خودش رو شناخت، جریانی که باید در او قرار بگیره، نقطه های پیوندش و نقطه های انفصالش رو شناخت، اخلص الوحدانیت لله و الاقرار به طاعه. وقتی این جهان رو شناخت، جریان ها رو شناخت، خوب و بد بدونست، میدونه مسیر اصلی، اون مجرای اصلی، اون نقطه پیوند اصلی که انسان باید با او گره بخوره، مسیر زندگیشو با او پیوند بزنه، فقط خداوند متعال. ببینید در همین عبارت سه تا ویژگی است: اخلص الوحدانیت لله و الاقرار به طاعه. یکیش اولا اخلص، میداند که در این راه دیگری رو نباید شریک کنه. پس یک، وحدانیت لله. دو، این وحدانیت رو باید با اخلاص همراه کنه، شائبه ای نداشته باشه. این مسیر تنها یک هدف دارد، یک راه بر و هادی دارد، یک نظام ارزشی حاکم تو این مجرا وجود داره. من دین رو با غیر دین قاطی شدم، انتقادی کردم، مسیر انحراف. اخلاص و وحدانیت. یک، در مقام رویکرد، رویکرد یگانه و خالصانه و بدون شائبه و التباطم رو به سمت الله میبرم. تنها مجرا الله است. اینم کافی نیست، ولی اقرار به طاعه. ممکن من در مقام رویکرد اخلاص دارم، با خط خدا و حزب خدا پیوند میخورم، اما در مقام عمل و رفتار و برنامه ریزی و اقدام یه مسیر دیگه میرم، فراوان دیگه. یه انفصال بین عقیده و عمل از جا پیدا میشه. ما یه چیزی رو معتقدیم، واقعا در دل هم با اهل بیت پیوند خوردیم، اما زندگی ها و رفتار و برنامه و معیشتمون یه جای دیگه است. میفرماد کسی که عاقل است، کسی که مسیر شناخت رو تا اینجا آمده، جریان خودش رو شناخته، هم در مقام رویکرد هم در مقام اقدام مسیر و خط خودش رو به صورت یگانه و خالصانه انتخاب می‌کنه. عرض کردم این سلوک هدایت دیگه. قرار شد بگیم اعرف العقل و جنده تحتدو. یعنی چی؟ با جند فهم و ذکر و فطانت آمدیم، رسیدیم به اخلاص در وحدانیت. خب حالا کسی که به این رتبه رسید، فاذا فعل ذلک، کسی که خط و شناخ و سرخط رو خداوند متعال قرار داد، نتیجه چیه؟ قدم بعدش اینه، کان مستدرکن لمافات و واردن علی ما هو آت. به محضی که انسان با عقلش به این نقطه هدایت رسید، خط و شناخ و هدف رو دید، اولین نقطه این است که چقدر من فرصت از دست دادم، چه کارهایی باید انجام میدم تو سن الان 50 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی که نکردم. اگه خط درست اینه، پس چرا من 10 سال، 5 سال، من چرا فلان مجلس رفتم، چرا این وقتا رو تلف کردم، چرا فلان برنامه رو مقدم کردم؟ انسان عاقل فهیم و فطن به اینجا که میرسه، یک بازشناسی از موقعیت خودش نسبت به گذشته پیدا میکنه. این مسیری که من تا اینجا آمدم، چه چیزهایی را از دست دادم، چه کارها، اگر عاقل بودم و با عقلم حرکت میکردم، چه کارهایی انجام میدم که انجام ندادم. مستدرکن لمافا، به سرعت سعی میکنه این نقطه های خلع رو و از دست رفته رو پر کنه. مهمتر از او این است که نسبت به آینده هوشیارانه به سمت اون چیزی میرود که باید بره، میاد به سمت چی؟ واردن علا ما هو آت، میاد تو اون خطی که باید بیاد، میره به اون سمت مسیر آینده. ما هو آت یعنی آینده. خب من گذشتم، این اشتباهات رو داشتم، باید جبران کنم، اما فرصت های آینده هم چیه؟ فردا، پس فردا، سال آینده، هنوز اون باقی است، هنوز فرصت هست. انسان عاقلی که توی نقطه قرار میگیره، یه نسبت با گذشته پیدا میکنه، یه نسبت با آینده پیدا میکنه، به سرعت متخطی این میشه که باید آینده رو و وقت و فرصت رو، همون اختلم الفرص، الفرص و تمر رو مدرسه ها، اینا رو انسان از طریق عقل میاد. خب خیلی نکته مهم ها، ببینید این پیه روایت در چند سطر چه معارف بلندی وجود داره. دقیقا با آن مسیر سو. خب کسی که این نقطه قرار میگیره، انسان عاقل، ببینید حضرت میفرمان چی؟ یعرف و ماهوفی و لأی شیئن هو هنا و من این یعتی به الى ما هو سال. 4 تا نقطه و خط و محور رو تو زندگی خودش تعیین میکنه و اینو به عنوان سرلوحه حرکت خودش قرار میده. 1 یعرف و ما هو فی، یعنی چی؟ چی؟ موقعیت. انسان عاقلی که به اینجا میرسه، برای که مافات رو حل کنه و آینده رو درست مدیریت کنه، دیگه آینده مثل گذشته نشه، 4 تا معرفت اساسی میخواد که اینها به تعبیر حضرت بفرمان و ذالک کلهو من تأیید العقل. همه ای که اینا گفتیم نتیجه عقل ورزی و تأیید عقل و نور عقل. او 4 تا اصل کلی که انسان باید در مسیر داشته باشه چیه؟ 1 موقعیت شناسی، بدون کجاست. ما خیلی همون نمیدونیم کجاست. من خانوادم وضعیت چیست؟ تو چه شغلی هستم؟ مناسبات شغلی که داره شکل میگیره، این درآمدی که میاد و این خرجی که دارم میکنم، با چه کسانی پیوند خوردم، این حزب ما، گروه ما، آدمایی که دور ما هستن، اونا نیتشون چیه، من چرا با اینا رفیق شدم. موقعیت شهر، من تو قمم، نه من تو فلان شهرستانم، نه تو فلان روستا هستم. یعرف ما هو فیه، انسان عاقل همیشه موقعیت شناسه، حواسش جمعی در کجا قرار داره، در چه نقطه خاص داره زندگی، خیلی مهمه. اصلا استدراک مافات و اختلام فرصت در آینده جز با موقعیت شناسی ممکن نیست. ما بله میگیم آه بله الحمدلله من الان دیگه تشخیص دادم میخوام اون کار درست انجام بدم. شما کی هستین میخوای کار درست انجام بدید؟ اصلا چی اطرافته؟ چه ظرفیتی داری؟ ارتباطت با کیه؟ اصلا میذارن تو این موقعیت شما فرصت رو یا نه دوباره همون عوامل گذشته تو رو دوباره به همون مسئله میکشونن که قبلا بود. پس یک، من باید موقعیت شناسی کنم. ولی ای شیء هو هاهنا، بدونه چرا تو این موقعیت قرار گرفتم. از اصل مبدأ عالم، عنایت خداوند منو خلق کرده، کیا تو این مسیر خلق من بودن، کیا عامل مؤثر بودن، کیا عامل منفی وجود من بودن، همه علل و اسبابی که سبب شده من الان اینجا هستم که این نقطه خاص هستم رو بشناسی. و من عین یعتی و الی ما هو سائر، از کجا به اینجا رسیدم و بدانم دارم کجا میرم. مسیر شناسی، گذشته شناسی و آینده شناسی. پس اول موقعیت شناسی، از کجا، چرا و در آینده به کجا میرم. بعد حضرت بفرمان تمام این نکاتی ما گفتیم کار عقل خیلی مهمه، یعنی عقل اونچنان در معارف کتاب و سنت مهم است که از توش سلوک هدایتی در میاد. یعنی انسان میتونه با تأیید عقل مسیر هده. پس او تعبیر درسته که اعرف العقل و جنده تحقیده، ما الان از طریق همین مسیر میتوانیم هدایت رو. حالا ببینید من حالا یه تعبیری دارم به ذهنم میرسه، حضرت رو چهار تا از جمود عقل و جنده دست رو داشتن. در روایات دیگر به ابعاد دیگری از این جمود پرداختن، بله اساسش همینه، اساسش فطانت هست، علم هست، فهم هست، حفظه. اما تو روایات دیگه نشون داده شده اگر همین رو شما در جنود یه بیاد جلو، ابعاد دیگر از این هدایت هم معلوم میشه. یعنی ارکان در اینجا معرفی شده، دوباره اجزای جزئی رو شما میتونی از درون جنود عقل و جنب استخراج کنید که جزئیات برنامه زندگی در واقع از درون این روایات قابل استفاده. خب اینم روایت 23. روایت 24 که در واقع بیان کلی همین معناست که العقل و دلیل المؤمن، این رو میگذاریم. روایت 25 دوباره یکی از مدال‌هاییست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عقل دادن در مقابل اون تعبیری که در باب جهل، یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل، هیچ مالی سودرسانتر نافعتر از عقل نیست. و روشن میگه این شما میتوانید یک دنیا مال داشته باشید با بیعقلی آدم از دست بده. طرف هیچی نداره میتونه با عقل و تدبیر مال به دست بیاره. این تازه مال مادیه، آبرو که از مهمترین سرمایه های انسان آبروه. با بیعقلی آدم همه آبروشو، و انسان عاقل کاملا آبروداری میکنه، تجاهت پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. انسان واقعا یک واقعیتی است، اگه یک کنکاش کنه میبینه که واقعا تو همه زندگی، همه ابعاد سرمایه انسان محور عقل و جهل عامل فقر انسان تو همون بود. فقر علمی، آدم استاد داره، شرایط داره، فرصت داره، استفاده نمی کنه. ایمان چیه؟ ایمان عقل دیگه. روایت 26 رو قبلا نمونهش رو داشتیم، اینجا هم مرحوم کلیلی با سند دیگری نقل میکنن از امام باقر علیه السلام. و اما روایت 27 که روایت مهمی است، میگذاریم انشاءالله جلسه آنه. و الحمد لله رب العالمین.